أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روز اول ماه ذی‌قعده است امروز. این ماه ماهی است که اعمال فوق العاده ای داره، خیلی فوق العاده است. از مراقبه های عبادی که براتون گفتیم در گذشته، هم به طور خاص اولین یک شنبه ماه ذی‌قعده و به تعبیر دیگری همه یک شنبه های ماه ذی‌قعده و به یک تعبیر همه 360 روز سال، اون نماز توبه و ادب توبه است که توی کتاب شراب طهور تو مبحث توبه براتون نقل کردم.
و اون توبه اساسی و بنیادی که مبدا یک تحول عظیم تو زندگی سالک الالله، اون توبه رو بزرگان سیر و سلوک دستور همین نماز و توبه رو میدن.
چون روایتش رو تا حالا پیش نیامده بود تو جلسه بخونم، روایتش رو یادداشت کردم آوردم براتون که متن روایت رو هم شنیده باشید. بسیار فوق العاده است، فوق العاده است. این که میگم ماه حرام همه چیز میره زیر ذره بین و مضاعف میشه، حالا میبینید دیگه، همون اون سه روز شد 900 سال چقدر بود، چقدر بزرگ نمایی بود. هر سالی 365 روزه، 900 و 365 روز کجا، سه روز روزه گرفتن کجا؟ این بزرگ نمایی این چقدره؟ این ماه ذی‌قعده. حالا روایت رو میخونم براتون. انا انس ابن مالک، حدیث رو اقبال الاعمال سید ابن طاووس رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، مستدرک الوسائل هم از همین اقبال نقل کرده. انا انس ابن مالک، خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یوم الاحد فی شهر ذی القعده. انس ابن مالک میگه پیغمبر اکرم در روز یک شنبه ماه ذی‌قعده بیرون آمد، آمد بین مردم. لذا تو این روایت اینکه اولین یک شنبه ماه ذی‌قعده باشه نیست. در نتیجه از همینجا ما میتونیم استفاده کنیم همه یک شنبه های ماه ذی‌قعده در گام نخست قابل تعمیم یافتنه، یعنی فقط یک شنبه اول نیست. البته خب یک شنبه اول نشون دهنده اشتیاق دیگه. ببینید، فرض کنیم شما رو دعوت میکنن به این جلسه، اون کسی که خیلی مشتاقه از همون دقیقه اول اومده تو جلسه نشسته، اون کسی که حالا یه خود کمتر مشتاقه میگه حالا زیارت عاشورا رو نرفتیم یه جوری میریم که اول صحبت های طیب برسیم، یه کسی باز از اون شلتر اشتیاقش کمتر اشتیاقش میگه حالا وسط های صحبت های طیب هم رسیدیم بد نیست، یه کسی هم میگه انشالله میرسیم به مدعایی آقای بشیری، و یکی هم میگه نه به همون پذیرایی آخرش برسیم دیگه، ثوابج مجلس رو بردیم. دقت کردین؟ لذا اشتیاق اقتضا میکنه که چی؟ که آدم همون اولین یک شنبه رو موفق بشه عمل رو انجام بده. ولی حالا اگر کسی اولین یک شنبه رو انجام نداد، موفق نشد، یا عذری داشت، مثلا شرایطی بود که نماز نمیتونست بخونه، یک شنبه های دیگه ماه ذی‌قعده در اختیارشه. و حالا بنابرای یه جمله که آخر حدیث هست میبینیم که همه روزهای سال رو هم در بر میگیره. پس پیغمبر اکرم در روز یک شنبه بیرون آمدن، آمدن بین مردم. فقال یا ایها الناس، حضرت فرمود این مردم، باز خوب دقت کنید، خطاب یا ایها المؤمنون نیست، یا ایها المسلمون نیست، یا ایها الناس، یعنی هیچ کسی خودش رو محروم ندونه، نگه این عمل بله درسته یه همچین آثار بزرگی داره، ولی اینو اولیاء خدا اگه انجام بدن یه همچین بهره میبرن، ماها که جز اولیاء خدا نیستیم پس اون بهره رو نمیبریم. نه، حضرت فرمود یا ایها الناس، ای همه مردم، من کان یرید منکم التوبه، کی از بین شما ها دلش میخواد توبه بکنه؟ انس ابن مالک میگه قلنا کلنا نرید و توبت یا رسول الله، میگه عرض کردیم همه ما دلمون میخواد توبه کنیم ای رسول خدا. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اغتسلوا و توضعوا و صلوا اربع رکعات و اقرأوا فی کل رکعت فاتحة الکتاب مرتن و قل هو الله احد ثلاث مرات و المعوذتین مرتن. حضرت فرمود حالا که میخواید همتون توبه کنید پس برید غسل بکنید، بعد وضو بگیرید، بعد چهار رکعت نماز بخونید، در هر رکعت یک بار سوره حمد، سه بار سوره قل هو الله احد، یک بار سوره قل اعوذ برب الفلق و یک بار سوره قل اعوذ برب الناس. پس حمد سه تا قل هو الله، یه فلق، یه ناس. ثم استغفروا 70 مره، بعدم که نمازتون تموم شد 70 بار استغفار کنید، 70 بار بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه.
حالا تو این 70 بار استغفار دیگه من حاشیه میزنم به این حدیث، یه خوده در واقع توضیحاتی اضافه میکنم. آدم میتونه مرور کنه اشتباهات و خطاهایی رو که کرده و یک به یک از اونها استغفار کنه. خدایا استغفار میکنم از گناه های ظاهریم، از گناه های باطنیم، از گناه هایی که در رابطه با خلق تو انجام دادم، از گناه هایی که در خلوت و تنهایی انجام دادم، از گناه هایی که میدونستم گناهه و انجام دادم، از گناه هایی که نمیدونستم و انجام دادم بعد فهمیدم گناهه، از گناه هایی که استغفار کردم توبه کردم ولی بعد توبم رو شکستم، از گناه هایی که اصلا توبه نکردم از اونها، از واجباتی که ترک کردم، از محرماتی که مرتکب شدم، از مستحباتی که ترک کردم، از مکروهاتی که مرتکب شدم، از مباحاتی که لذت جویانه و بیش از حد ضرورت عمرم رو تلف کردم با اونها. همینجور آدم شروع کنه، خدایا از گناهایی که با زبانم کردم، سخنانی که گفتم و گناه، با کامم کردم، لقمه ها و جرعه هایی که خوردم و نوشیدم و گناه بود، گناه هایی که با چشمم کردم، گناه هایی که با گوشم کردم، گناه هایی که با شامم کردم، گناه هایی که با لامسم کردم، گناه هایی که با دستم کردم، گناه هایی که با پام کردم، همین جوری دیگه میتونه آدم بیاد جلو. خدایا از قصور و تقصیرهایی که در رابطه با تو کردم، قصور و تقصیرهایی که در رابطه با پیغمبر اکرم کردم، در رابطه با امیرالمؤمنین کردم، در رابطه با فاطمه زهرا کردم، در رابطه با امام مجتبی، ابا عبدالله، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام زمان صلوات الله علیه اجمعین کردم، و همینجوری دیگه در رابطه با پدرم، مادرم، خواهرام، برادرام، بستگان نسبیم، سببیم، اساتیدم، همشاگردیام، نمیدونم شاگردانم، رؤسام، همکارام، زیر دستام، همسایگانم، همه مؤمنین و مؤمنات، همه بشر و همه مخلوقات تو غیر از بشر، ملائکه، نمیدونم جنها، گیاهان، حیوانات، جمادات. همینجوری آدم میتونه گناه ها رو مرور کنه و بابت هر کدوم از اینا یه استغفر الله ربی و اتوب الیه، یه خونه تکونی کامل. ولی خب تو حدیث این نیست، تو حدیث فقط فرمودن که ثم استغفروا 70 مره.
ثم اختموا بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بعد این 70 تا استغفارتون رو ختم کنید با گفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد از اون 70 استغفر الله ربی و اتوب الیه این جمله رو بگید. ثم قولوا، بعدش که این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو گفتید، بگید یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. بگید ای خدای عزیز و مقتدر، ای خدای غفار و بخشنده، گناهان من و گناهان همه مردان و زنان مؤمن رو ببخش و بیامرز، چرا که جز تو کسی بخشنده گناه نیست و گناه رو نمی بخشه. خب پس نماز رو همینه دستور اون عمل، که البته عرض کردم خدمتون سالهای قبل به دو طریق تعبیر شده این. یه گروهی به حساب این که نمازهای مستحبی عمدتا دو رکعتی است گفتن مقصود از این چهار رکعت دو تا نماز دو رکعتی پی در پیه،
پی در پی یعنی بین دو نماز رو از قبله بر نمیگردانید، حرفی نمیزنید، چیزی که مانع و مزاحم نماز باشه انجام نمیدید.
این یه طریقه. بعضی ها گفتن نه، چون اینجا ذکر نشده که این چهار رکعت رو با دو تا تشهد و دو تا سلام شما بخونید، مقصود اینه که این چهار رکعت پی در پیه، یعنی یک نماز چهار رکعتی است که هر رکعتش هم دو سه تا قل هو الله و یه قل اعوذ برب الفلق و یه قل اعوذ برب الناس، تشهد هم نداره جز رکعت آخر که میخواید سلام بدید. هر دو احتمال وجود داره. لذا حالا من وقتی آثار این رو میخونم از روایت به حدیث میبینید که چه خوب آدم هر دو رو انجام بده، به هر دو شکلش انجام بده، چه ضرر داره که هر کدومش مصداق این حدیث باشه آدم به اون نتایج رسیده باشه. ثم قال، بعد پیغمبر اکرم فرمود، ما من عبد من امتی فعل هذا الا نودی من السماء یا عبد الله استعنف العمل فانک مقبول التوبت مغفور الذنب. حضرت فرمود هیچ بنده ای از امت من، یعنی هیچ مسلمانی نیست که این عمل رو به جا بیاره مگر اینکه ندا داده می شد و برای او از آسمان که ای بنده خدا، ای عبد خدا، اعمالت رو دوباره از سر بگیر، اعمال زندگیت رو، چرا که تو توبت پذیرفته شده و گناهانت بخشیده شده، تمام سیاهی هایی که تو کارنامه عمل تو بود همه پاک شد. شروع کن حالا از اول، مثل بچه‌ای که از مادر متولد شدی که هیچ گناهی نداری و معصومی، الان تو اینجوری شدی، دوباره شروع کن حالا عمل خوب انجام بده از این به بعد. و ینادی ملکون من تحت العرش ایها العبد بورک علیک و علی اهلک و ذریتک. یه ملکیم از زیر عرش ندا می دهد که ای بنده، ای عبد، مبارک باد بر تو و بر خاندان تو و بر ذریه و نسل تو این توفیقی که نصیبت شد، برکت الهی بر تو باد به اعتبار این عملی که انجام دادی. پس اینم نتیجه دوم. و ینادی مناد آخر ایها العبد ترضا خسماؤک یوم القیامه. یه منادی دیگری از جانب حق متعال ندا میده که ای عبد. اولا این تعبیر ایها العبد مهمه ها، یعنی او رو به عبودیت پذیرفتند، چون یه وقت یه کسی عابده یه وقت عبده، فرق است بین عابد و عبد. عابد فعلا عبادت رو انجام میده، اما هنوز اون روحیه و اون سجایای عبودیت در شکل نگرفته، نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، خمس و زکات میده، وظایف عبادت رو انجام میده، اما این شد عابد الان. اما عبد مقامش بالاتره. توی کتاب شراب طهور یادتونه تو مبحث عبادت این رو توضیح دادم، عابد اگر عبادتش رو ترک کنه دیگه عابد نیست، درسته؟ اما عبد چی؟ قدیما که غلام زر خرید بود، یه کسی رفته پول داده یه غلامی خریده، این شده عبد این شخص. حالا این عبد اگه دستور مولاشو انجام بده عبده، دستور مولاش هم انجام نده بازم عبده دیگه، این از عبد بودن این که خارج نمیشه که، این همچنان عبده. دقت کردین؟ این نکته ظریفه ها. عابد به محض اینکه دست از عبادت بکشه دیگه عابد نیست. اما عبد چی؟ عبد اگر عبادت بکنه عبده، عبادت هم نکنه بازم عبده، خودش عبد شد. مثل بحث عمل صالح، یه وقت میگیم یه کسی عامل به عمل صالحه، الذین عملوا الصالحات، یه کسی میگیم چیه؟ من عبادی الصالحین، این عبد صالح شد، این خودش صالحه. یه وقت عمل صالح آدم انجام میده، یه وقت خودش صالحه. یه وقت عمل عابدانه انجام میده، یه وقت خودش عبده. عبد بالاتره، عبد مقام بزرگی است، مقام خیلی بلندی است عبد. اینجا ببینید همه خطابا چیه؟ یا عبدالله، ایها العبد، ایها العبد، همه تعبیر به عبد شد. یعنی با این عملی که انجام داد خرید خدا این رو، شد عبد خدا دیگه. این وارد جرگه عبدها شد، نه از عابدها گذشت، فراتر رفت، عبد شد خودش. خب و یونادی منادن آخرو ایها العبدو ترضا خسماؤک یوم القیامه. یه منادی دیگری از جانب حضرت حق ندا میده که ای عبد، همه خسماء تو، همه کسانی که روز قیامت قرار بود مخاصمه کنن با تو، حقی از تو طلب داشتن، درست؟ و تو به اونا بدهی داشتی، حالا چه بدهی مالی، چه بدهی اخلاقی، چه هر بدهی، همه کسایی که قرار بود از تو شکایت بکنن فردا قیامت تو دادگاه عدل الهی، همه اینا رو راضی شدن از تو، همه رو خدا راضی کرد از تو. این سه تا. چهارم، و ینادی ملک آخر ایها العبد تموت علی الایمان ولا یسلب منک الدین و یفسح فی قبرک و ینبر فی. یه منادی دیگری از جانب خدای متعال ندا میده که ای عبد، تو با ایمان خواهی مرد و دینت از تو سلب نمیشه در لحظه جان دادن. چون میدونید بعضی ها ممکنه یه عمرم آدم های مؤمنی بودن، اما تو لحظه جان دادن عدول کنند از ایمان و دین. ای دعای عدیله هست میخونن، برای خوبه خوندنش توی مفاتیح هست دعای عدیله. کسی هم که میخواد از دنیا بره دعای عدیله براش میخونن که نکنه عدول کنه از اعتقاداتش برگرده، چون اون لحظه لحظه بسیار خطرناکیست. شیطان میاد سراغ آدم و کاری میکنه که ایمان آدم سلب بشه، مگر اینکه ایمان به عمق وجود انسان نفوذ کرده باشه، ولی خیلی خطرناکه. حالا نمیخوام این بحث رو باز کنم، بمونه یه وقتی اگر خدا توفیق داد به یه مناسبتی میگم تو اون لحظه چه اتفاق هولناکی ممکنه بیفته و یه کسی بعد از یک عمر نماز خوندن و روزه گرفتن و عبادت کردن به دلیل اینکه هنوز محبت دنیا تو دلشه ایمانش رو ببازه، شیطان ایمانش رو برویه و کافر از دنیا بره. این منادی دیگه، این ملکی که ندا میده، میگه ای بنده، تو با ایمان خواهی مرد و دین تو سلب نخواهد شد از تو، خیالت راحت باشه، و قبر تو هم وسیع خواهد شد، فشار و تنگی قبر نخواهی داشت، قبرت خیلی وسیع خواهد شد. چون قبر فیزیکی همین در واقع محیطیه که از تو خاک میکنن، اما اون قبر برزخی ما که در واقع محل زندگی برزخی ماست، برزخ این قبر فیزیکیه. این قبر فیزیکی در واقع دنیاست، اما برزخ این قبر فیزیکی محل در واقع اقامت برزخی ماست. او رو میگه وسیع میشه، خیلی وسیع میشه، و ینور فیه، و منور میشه داخل اون قبر. چون تاریکی قبر یکی از هولناکترین شرایط سخت عالم برزخه. پس اینم بازی ثمره دیگه این نماز. و ینادی منادن آخر ایها العبد یرضا ابواک و ان کانا ساختین و غفر لابویک و لک و ذریتک و انت فی سعه من الرزق فی الدنیا والاخره. باز پیغمبر اکرم فرمود یه منادی دیگری، یه ملک دیگری ندا میده که ای عبد، پدر و مادر تو از تو راضی شدن، ولو غضبناک بودن قبل از این نماز از تو، ساخت بودن، ولی پدر و مادرت ازت راضی شدن، و پدر و مادرت و خودت و نسل تو و ذریه و فرزندان تو همه بخشیده شدید، و تو هم در دنیا و هم در آخرت روزیت وسیع خواهد بود. با آخرین ندا و ینادی جبرئیل، حالا بعد از اینکه همه اون ملکان ندا دادن، جبرئیل میاد ندا میده. انا الذی آتی که مع ملک الموت ان یرفق بک ولا یخدش که اثر الموت انما تخرج الروح من جسدک سلن. جبرئیل ندا میده، میگه من اون کسی هستم که همراه عزرائیل ملک موت خواهم آمد، سفارش بهش میکنم تا او به آرامی و رفق و مدارا تو رو قبض روح کنه، با تو مدارا کنه و خیالت راحت باشه در اثر موت و مرگ و جان دادن هیچ خدشه ای بر تو وارد نمیشه، هیچ ناراحتی نخواهی دید و روح تو از جسم تو و از پیکر تو با لطافت و با نرمی و با مدارا در واقع جدا خواهد شد. که خب میدونید اون لحظه جان دادن چه لحظه سختی است. پناه میبریم به خدا که روح میخواد جدا بشه از بدن، چقدر دشواره. ولی جبرئیل میاد این تضمین رو میده، میگه من همراه عزرائیل میام وقتی که میخواد بیاد جون تو رو بگیره و بهش میگم که با رفق و مدارا با تو رفتار کنه و در چه خیالت راحت باشه، هیچ دردی، هیچ رنجی، هیچ ناراحتی از جان دادن متحمل نخواهی شد و روح تو به راحتی و نرمی از پیکرت جدا خواهد شد. خب حالا بالا غیرتن کجا آدم عملی پیدا کنه این همه خاصیت داشته باشه، این همه اثر داشته باشه؟ و انشالله جز کسایی نباشیم که حاشیه میزنن، نگیم که خب بله ولی شرط داره. نه خیلی، پیغمبر اکرم این شرط اینجا بیان نکرد. پیغمبر اکرم بیش از ما، بعضی از ماها چیزی میگم فوزلا، ولی من میگم فوزولا، دقت میکنیم فوزولی میکنیم تو حرف پیغمبر و خدا، شرط میزنیم. خب اگه شرط داشت که خود پیغمبر و امام میگفت که فرمود کسی این نماز رو بخونه این آثار رو خواهد داشت. واقعا چه آثار بزرگی است در قبال چی؟ چند دقیقه یه نماز، چهار رکعت نماز خوندن و 70 تا استغفار کردن و به اندازه دو ختم به دعا رو خوندن. قلنا یا رسول الله لو ان عبدا یقول هذا فی غیر شهر. این چه رند بودن این دور و بری پیغمبرم عصا. انس بن مالک میگه ما گفتیم ای رسول خدا اگر یه بنده‌ای در غیر ماه ذی‌قعده این عمل رو انجام بده، این نماز رو بخونه، او چی؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم مثل ما و صفت. و پیغمبر اکرم فرمود این همونی که گفتم برای کسی که تو ذی‌قعده اینو انجام میده در سایر ماه هم انجام بده همینه. و انما علمنی جبرئیل هذه الکلمات ایام اسری بی. و جبرئیل این کلمات رو، این عبادت و این نماز رو به من آموخت در زمانی که من به معراج برده شدم. حالا چقدر لطیف تعابیر توی چیز. نفرمود وقتی که من به معراج رفتم، فرمود چی؟ وقتی که من به معراج برده شدم. فاعلیت خودشو نمیبینه. انشالله آشنا باشیم با ظرافتی که توی فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، خیلی لذت میبریم از نکته های لطیفی که بیان میکنن. علی ای حال انشالله که خدا توفیق بده این اولین یک شنبه‌ای که در پیش روی ما هست موفق بشیم این نماز رو به جا بیاریم، یک شنبه های بعد ماه ذی‌قعده بازم انجامش بدیم. چه ایرادی داره؟ بیشتر میشه، مضاعف میشه، تضمینی میشه. و حالا هر وقت دیگه هم در طول سال خدا توفیق داد آدم این نماز رو به جا بیاره. بسیار نماز پرفضیلتی است و سازنده. خب یه صلوات ختم بفرمایید.